أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. سخنمون در أدلة إثبات أصالة الوجود. دليل دوم برای إثبات أصالة الوجود از راه تفاوت بین وجود ذهنی و خارجی است. بعداً بحث وجود ذهنی را خواهیم خوان. اینجا به عنوان یک نکته موضوع، اصل موضوع فعلا در نظر می‌گیریم. حکما در وجود ذهنی گفتن که ما می‌توانیم ماهیات و حقایق اشیا را بشناسیم. البته نه اینکه هر چی ما شناختیم حتما این تصور یا تصدیق ذهنی ما مطابقت با واقع داشته باشه، اما بالاخره فی الجمله انسان این توان رو دارد که حقایق رو بشناسه. شناخت حقایق یک نحوه اش این است که ذاتیات اشیا رو بشناسیم. به عبارت دیگر ماهیتی که در خارج وجود دارد، ما حقیقت او و ذاتیات او رو در ذهنمون احضار کنیم و این چیزی که در ذهن است مطابقت دارد با همون ماهیت خارجی. فرق این ماهیت خارجی با این صورت ذهنی و ذاتیاتی که در ذهن کسب کردیم چیه؟ اگر در ذاتیات و حقیقت ماهیت با هم تفاوت داشته باشن، یعنی اصلا ما اون را نشناختیم. پس ذاتیات باید مشترک باشه. تفاوت این است که این ذاتیات به وجود خارجی موجود است یا به وجود ذهنی موجوده. در وجود خارجی آثاری که ما توقع داریم بر این ماهیت بار می شود. مثلا ما از آتش توقع داریم بسوزانند. در وجود خارجی این اثر بر آتشی که به این نحو وجود موجود است مترتب میشه. اما در وجود ذهنی آتش ذهنی اون سوزاندن رو نداره. با اینکه ما همین آتش رو شناختیم، همین ذاتیات و ماهیت رو شناختیم. لذا گفتن که تفاوت ماهیت ذهنی و ماهیت خارجی در نحوه وجوده. در وجود خارجی آثار بار می شود، در وجود ذهنی آثاری که ما توقع داریم مترتب نمی شود. اما در هر دو حال ماهیت و ذاتیات محفوظه و اگر غیر این باشد و ما علم به ذاتیات شی نداشته باشیم، معنیش که بس او کلن نشناختیم بیه. این سخن است که اجمالاً در باب وجود ذهنی گفته می شود و بعداً تفصیلش انشاءالله خواهد آمد. حالا سوال می کنیم، این سخنی که مورد قبول همه فلاسفه هست بر اساس اصالت وجود چگونه می شود؟ بر اساس اصالت ماهیت چگونه می شود؟ اگر اصالت با ماهیت باشه، تفاوت ذهن و خارج در چیه؟ نمیتونیم بگیم به نحوه وجود است، چون وجود بنا به فرض اعتباری است. ماهیت هم که در هر دو مرحله یکیه و اگر غیر این باشه علم دیگه نخواهد بود، میشه سفسطه. چون سوفسطائی ها میگفتن ما نمیتونیم حقیقت و واقعیت رو بشناسیم. پس این سخن که فلاسفه در مورد تفاوت وجود ذهنی و خارجی گفتن فقط بر اساس اصالت وجود قابل تبیینه. یعنی بگوییم نحوه وجود اصیل است و در خارج یک درجه، در ذهن یک درجه است، به خاطر همینم ماهیت خارجی آثار دارد، ماهیت ذهنی اون آثار رو ندارد. اما اگر قائل به اصالت ماهیت شدیم، در خارج ماهیت اصیله، در ذهن هم ماهیت اصیله، و ماهیت خارجی و ذهنی هم هیچ تفاوتی نمی کنن، به سبب اون ادعای اولی که گفتیم که علم اصلا معناش این است که ذاتیات محفوظ باشه. پس بنابرای اساس ماهیت نباید فرقی بین وجود ذهنی و خارجی باشد، چون اون چیزی که مایه تفاوت است وجوده که اون اعتباری است، ماهیت هم که در هر دو مرحله محفوظ و یکسانه. پس فرقشون چه شد؟ باید همون آثاری که بر ماهیت خارجی بار می شود بر ماهیت ذهنی هم بار بشود. بنابراین این سخن رایج مقبول بین حکما که وجود ذهنی و خارجی را معتقدن و در یک مرتبه آثار را مترتب می دانند، در یک مرتبه میگن آثار بار نمی شود ولی در هر دو مرحله ماهیت محفوظ است، این فقط بر اساس اصالت وجود قابل تبیین و توجیهه و الا با اساس ماهیت این سخن مقبول و رایج به هم می‌خورد و دیگه نباید هیچ فرقی بین ماهیت ذهنی و خارجی باشه. دلیل سوم در این ادله، همونطور که اولم اشاره کردم باز تأکید می‌کنم، از مسائلی که بین فلاسفه رایج و مقبوله و همه قبول دارن، چه اونایی که اساسات ماهیتی هن، چه اونایی که اساسات وجودی هن و چه اونایی که اصلا توجه به این مسئله نداشتن، مسئله براشون مطرح نبود، ولی قواعدی و مسائلی در فلسفه هست که اینها فقط بر اساس اساسات وجود قابل پذیرش است و بر فرض اساسات ماهیت اینا دیگه هیچ کدوم قابل قبول نیست. برای تقریر دلیل سوم دو تا نکته رو، دو مقدمه رو از مباحث دیگر باید توجه داشته باشید. یکی در مورد تقدم و تأخری که بین علت و معلول است. بعدن بحث تقدم و تأخر به طور مفصل خواهد آمد. ما نحوه های مختلفی از تقدم و تأخر داریم. یکیش مثلا تقدم و تأخر در زمانه. اشیایی که در زمان قبل از اشیای بعدی هستن، این یه نحوه تقدم. یه نحوه تقدم، تقدم در شرافت ها و فضیلت هاست. مثلا عالم در قیاس با جاهل، شجاع در قیاس با ترسو، یک نحوه تقدمی به خاطر شجاعتش یا علمش داره. اینم یه نحوه است. یکی از نحوه های تقدم که خودش چند قسمت میشه که حالا تفصیلشو بعد خواهیم گفت، فعلا اینجا با یک تعبیر کلی میگیم تقدم به ذات، که علت باید بر معلول داشته باشه، یعنی ذات علت بر ذات معلول مقدم است. این یک مقدم. پس ما این را میفهمیم که قطعا اگر رابطه علی و معلولی بین دو شی بود، علت باید نحوه تقدم ذاتی بر معلولش داشته باشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم این که تشکیک در ذاتیات ماهیت روا نیست. واژه تشکیک در ماهیت رو به خاطر بسپرید، با این زیاد سر و کار خواهیم داشت در مباحث فلسفی. تشکیک یعنی این که یک شی دارای درجات و مراتب مختلفی باشد، حقیقت واحدی دارای درجات و مراتب مختلف باشه. مثلا نور حقیقتش و سنخش واحد است ولی شدت و ضعف داره. خط حقیقتش واحده ولی در کمی و زیادی تفاوت میکنه، خط طولانی تر در قیاس با خط مثلا کوتاه تر. تفاوتشون در چیه؟ در خود همون خط بودنه، اشتراکشون هم در خود خط بودنه. یک مسئله مقبول بین بسیاری از فلاسفه به جز شیخ اشراق و بعضی از اتباعش، بقیه همه قبول دارن که در ذاتیات ماهیت تشکیک نیست. یعنی اگر شما افراد یک ماهیت رو در نظر گرفتی، مثلا افراد انسان، اینها در اصل اون ذاتیات مشترکن، ذاتیاتشون با یکدیگر تفاوتی نمی کند. اگر تفاوت هست یا در اعراض است یا به خاطر نحوه وجوده، اما ذاتی قابل تغییر و تفاوت نیست. اگر ذاتیات در افراد نوع واحد تغییر کند، مثلا شما یه فرد رو در نظر بگیرید با یک درجه از ذاتیات، اون فرد دیگر رو در نظر بگیرید با یک درجه دیگری، بالاخره ملاک ذاتی بودن کدومی که از ایناست؟ اون کسی که مثلا ذاتیش در یه درجه است، اون الان ذاتیه واقعا یا اون چیزی که در یک مرتبه دیگری است؟ چون ذاتی چیزی است که قابل سلب از شی نیست و شی بدون او قابل تصور نیست، حقیقتش اینه. لذا فلاسفه میگن تشکیک و تفاوت در ذاتیات یک ماهیت و افرادش جایز نیست، این محاله. در جای خودش هم دلایلش رو اقامه کرد. پس دو تا مقدمه رو گفتیم، یکی این که علت ذاتاً مقدمه بر معلول است و دیگر این که تشکیک در ذاتیات هم جایز نیست. حالا بیایم ببینیم اگر ما قائل به اسارت وجود شدیم یا قائل به اسارت ماهیت شدیم، رابطه علت و معلول را با توجه به مسئله تشکیک چطور باید تفسیر و توجیه کنیم؟ اگر ما قائل به اسارت وجود باشیم، میگیم مثلا عقل اول علت است برای عقل دوم، هر دو هم در ماهیت جنسی عقل اشتراک دارند، جنس هر دو عقل است، تفاوتشون در چیه؟ تفاوت عقل اول و عقل دوم در این است که جنسشون متفاوته، تشکیک و تفاوت در جنسشون پیدا شده، یا تفاوت در نحوه و مرتبه وجود است؟ خب واضحه، میگیم تفاوت در نحوه و مرتبه وجوده. عقل اول مقدم است بر عقل دوم به حکم علیت، چون علت است. و در چه تقدم دارد؟ این تقدم ذاتیش در ماهیت جنسیش نیست که جنس عقل مثلا در عقل اول متفاوت باشه با جنس عقل در عقل دوم، بلکه تفاوتش در ناحیه وجودش. پس تشکیک در ماهیت پیش نمیاد. یا مثلا در بحثای مقدماتی خوندید، ما در عالم طبیعت میگیم موجودات از دو حیثیت ماده و صورت تشکیل شدن، جهت قوه دارن، جهت فعلیت دارن. این فعلیتش یعنی صورتش، اون جهت قوهش یعنی مادهش. هم صورت هم ماده دو نحوه جوهرن، حاصل این دو هم جسم است که اون هم یه نحوه جوهر است. الان این ستا یعنی ماده، صورت و جسم در جنس جوهری اشتراک دارن، یعنی همه هر ستا سه نحوه جوهر هستن. آیا تفاوت ماده و صورت با جسم از جهت جنسشونه یا جنسشون مشترک است؟ خب جنسش مشترک. جوهریت جسم با جوهریت مثلا ماده با جوهریت صورت که فرق نمی کنن. جوهر یعنی موجود و لاف الموضوع، این هم همینطوری هستن. پس در معنای جوهری جنسی تفاوتی بین اینها نیست. از یک طرف میگیم ماده و صورت علت جسمن، بنابرای اساس وجود میگیم خب نحوه وجودش این گونه است، یعنی ماده و صورت در نحوه وجود تقدم دارد بر جسم. پس مشکلی پیش نمیاد. این سخنی که مقبول بین فلاسفه هست بنابرای اساس وجود کاملا قابل توجیه. اما اگر اساس با ماهیت باشه، یعنی ماهیت عقل اول اصیل است و همین ماهیت اصیل مقدم است بر ماهیت اصیل عقل دوم، ماهیت ما دو صورت اصیلن و مقدمن بر ماهیت اصیل جسم، وجودم که امر انتزایی و اعتباریه، الان میگیم به حکم اون مقدمه اول که علت باید مقدم بر معلول باشد، خب عقل اول به حسب ماهیتش باید مقدم باشه بر عقل دوم، چون دیگه نمیتونی بگی به حسب وجود مقدم است، چون بنا به فرض وجود اعتباریه. پس ماهیت عقل اول تفاوت کرد بر نسبت به ماهیت عقل دوم از جهت جنسش، یعنی جنس عقل اول مقدم است بر جنس عقل دوم، تفاوت در ذاتیاتش. حالا ما مثال به جنس دادیم، نوع هم باشه همینطور، یک آتشی علت آتش دیگر باشد، ماهیت اصیل آتش علت باید مقدم باشد بر ماهیت اصیل آتشی که معلوله. تفاوت میره در ذاتیات، چون قطعاً علت باید مقدم باشد ذاتاً بر معلول، و اینجا تفاوت رو نمیتوانید به نحوه وجود برگردونید، باید تفاوت رو به ماهیت برگردونید. پس ماهیت علت تقدم به ذات بر ماهیت معلول دارد. این شد تشکیک در ذاتیات. معنای تشکیک در ذاتیات همین است که ذاتیات در معلول با ذاتیات در علت تفاوت کند. اینجا همین مسئله پیش آمده. پس بنابر اصالت ماهیت تشکیک در ذاتیات پیدا می شود وقتی علت و معلول از شود که نوع واحد یا جنس واحد باشه، در حالی که بسیاری از فلاسفه و حتی بسیاری از کسانی که از اصالت ماهیت یا جعل ماهیت دفاع می کردن، اینا قائل به این بودن که تشکیک در ماهیت محال است. با وجودی که میگن تشکیک در ماهیت محاله، ولی قائل به اصالت ماهیت شدن. میگیم خب تویی که قائل به محال بودن تشکیک در ماهیت هستی، از اون طرف میگی ماهیت اصیل است، علت بر معلول تقدم داره یا نه؟ بنابرای اصالت ماهیت تشکیک در ماهیت باید بپذیری. بله، اگر کسی مثل شیخ اشراق باشه، شیخ اشراق و معدودی از اتباعش اونا صریحا میگن نه، تشکیک در ماهیت محال نیست. این دلیل برای اونا دیگه نافع نیست، از راه دیگه باید مطلب رو اثبات کنیم. اما این دلیل برای کسی است که او میپذیرد تشکیک در ماهیت محال است و معذالک از جعل ماهیت یا از اصالت ماهیت میخواد دفاع کنه. میگیم این سخن با این تقدم به ذات ماهیت علت بر ماهیت معلول قابل جمع نیست. این قسمت حالا بخونیم. و ثانی قولنا و الفرق بین نحوه الکون، تفاوت بین دو نحوه کون، یعنی کون خارجی و کون ذهنی، یفی به اثبات المطلوب، وفا میکند به اثبات مطلوب ما. کون مستحضر باشید که در فلسفه در دو موضع و دو اصطلاح به کار میره. گاهی میگیم کون مقصود همین وجود است، مترادف با وجوده. یه وقت هم میگیم کون، میگیم عالم کون و فساد، این عالم ماده، یعنی عالمی که در او حدوث و فساده، یه چیزی حادث میشود و کائن میشود و یه چیزی از بین میرود، برخلاف عوالم تجردی که چون مادی نیستند، کون و فساد به این معنا که در عالم طبیعت میشناسیم در اونها هم راه ندارد. در عرفان و در کلام کون به یک معنای دیگری است که در مباحث آینده بهش میگیم، فعلا نیازی نیست. دلیل دوم این سخن ما که تفاوت بین دو نحوه کون و وجود خارجی و ذهنی وفا میکند به اثبات مطلوب. بیانه ان الماهیه فی الوجود الخارجی یترتب علیها الاثار المطلوبه منها، ماهیت در وجود خارجی آثار مطلوبه بر او بار می شود. این رو دقت می کنید که میگیم آثار مطلوب، یعنی آثاری که ما توقع داریم. این یه نکته ای داره که حالا بعداً در بحث وجود ذهنی بهش خواهیم پرداخت. و فی الوجود ذهنی به خلافهی، در وجود ذهنی این آثاری که ما توقع داریم بار نمی شود. فلو لم یکن الوجود متحققاً بل المتحقق و هی الماهیه و هی محفوظتون فی الوجودین بلا تفاوت لم یکن فرق بین الذهنی و الخارجی. اگر وجود اصیل نباشد بلکه ماهیت اصیل باشه و بنابر اون چه که در وجود ذهنی هم گفته شد هیه محفوظه، ماهیت در ذهن و خارج محفوظ است، تفاوتی بین ماهیت ذهنی و خارجی از جهت ذاتیات نیست. اگر این چنین باشد فرقی دیگه بین ماهیت خارج ذهنی و وجود ذهنی و خارجی نباید باشه. پس ما آتش تصور کردیم، باید همون آثاری که در خارج داره در ذهن ما هم ولو به نحو ضعیف‌تر داشته باشه. با تصور آتش ذهن ما هم بسوزه مثلا. و تالی باطلان فالمقدم و مثلو. و ثالث قولنا کزایفی به اثبات المطلوب لزوم و سبق به ذات فالعلیه ای فی کون شیئن علتن لشیئن. همچنین وفا می کند به اثبات مطلوب ما لزوم سبقت و تقدم به ذات در علیت. این که چیزی علت چیزی باشد باید علت ذاتن مقدم باشه بر معلول. این یک مقدمه. مقدمه دوم مع عدم جواز تشکیک فی الماهیه، تشکیک در ماهیت جایز نیست. بیانه انه یجب تقدم العلت علی المعلول ولا یجوز تشکیک فی الماهیه. خب این دو مقدمه همه قبول دارن جز اون شیخ شوقت باش. فاذا کانتا من نوع واحد او جنس واحد، اگر علت و معلول به لحاظ ماهیت یک نحوه توافق نوعی یا جنسی با هم داشته باشند، جنسشون مشترک باشد یا نوعشون مشترک باشد. مثلا کما فی علیت نار لنار او علیت الهیولا و سوره للجسم اول عقل الاول لسانی. علیت آتشی برای آتشی مثال است برای اونجایی که نوع واحد باشه، علت و معلول نوع واحده. علیت هیولا و صورت برای جسم همون ماده و صورت، این مثال اتحاد جنسی است. یا عقل اول برای عقل دوم مثال بازم اتحاد جنسی. اگر وجود اعتباری باشد، کان الوجود اعتباریان، اگر علت و معلول از نوع یا جنس واحد باشن و وجودم اعتباری باشد، لزم کون الماهیت نوعیت ناری مثلا فی انها نارون متقدمتون. ماهیت آتش از اون جهت که در علت است، از همین آتش بودنش به حکم آتش بودنش و ماهیت اصیل بودنش مقدم باشد و همین ماهیت بازشون در ناحیه معلول هم هست با تأخر داشته باشه. پس ماهیت واحد هم مقدم باشه هم مؤخر، این میشه همون تشکیک دیگه. و الماهیت ناریه فی انها نارون متأخره، باز همین ماهیت آتش از همین جهت آتش بودن و ماهیت بودنش به حکم معلولیتش باید متأخر باشه. یا جنس عقل اول باید تقدم بر جنس عقل دوم داشته باشد. و الماهیت الجنسیت الجوهریه فی انها جوهران متقدمتون به ماهیه فلعله، ماهیت جنسی جوهر در همون جوهریتش مقدم باشد به خاطر اون ناهیه علتش از جهتی در علت است. و هیه فی انها جوهران متأخره به ماهیه فلمعلول، باز همین ماهیت جنسی جوهری در همین جوهریتش متأخر باشد از ناهیه که در معلوله. فیلزم التشکیک فی الذاتی. وقد جمع جم غفیر منهم بین اعتباریت الوجود و نفی تشکیک فی الماهیه. عده زیادی از قائلان به همین اصالت ماهیت یا جعل ماهیت اینا آمدن جمع کردن بین دو مسئله. از یک طرف گفتن وجود اعتباری است، از طرف گفتن تشکیک در ماهیت ما قبول نداریم. توجه نکردن که این دو سخن با یک دیگر سازگار نیست و علل قول به اصالته. حالا بر نظر ما چی می شود؟ بنابر قول به اصالت وجود فالمتقدم و المتأخر و این کانا ماهیتن لکن ما فیه تقدم و تأخر هو الوجود الحقیقی. بنابر اصالت وجود میگیم عقل اول مقدم بر عقل دوم است. از چه جهت؟ در چی مقدم است؟ از جهت ماهیتش؟ از جهت جنسش؟ میگیم نه، از جهت جوهرش. ما فیه تقدم، یعنی اون چیزی که تقدم در اوست و از ناحیه اوست، اون وجوده. پس بنابر حرف ما مشکلی پیش نمیاد. دلیل چهارم بر اصالت وجود، باز از یکی دیگه از مقدمات و اصولی که در باب حرکت و تبیین حرکت ها همه فلاسفه قبول دارن. اینجا چند تا نکته رو باید دقت کنیم. ما شکی نداریم که در عالم حرکت و تغییر داریم، تغییرات مختلف. بعدن حالا اینو مفصل خواهید رسید انشاءالله که نحوه های مختلف تغییر و حرکت چگونه است. شناخته شده ترین حرکات برای ما حرکت های عرضی است، یعنی صفات اشیا تغییر میکنه. مثل اینکه شما یه میوهی در نظر بگیرید، در اول بهار مثلا یک سیب رنگش سبز است، سخت، سفتی داره، طعم خوبی نداره، رنگش کم کم تغییر میکند، از سبزی مثلا میشه زرد، میشه سرخ، یه نحوه تغییر و حرکت است. حجمش افزایش پیدا میکند، اول خیلی کوچکه، کم کم بزرگ میشود. طعمش همینطور. اینا یه نحوه های مختلفی از حرکت هست. حرکت های مکانی هم که معلومه دیگه، در مکانی جسمی حرکت میکنه. پس ما نحوه های مختلف از تغییر داریم، به همه اینا میگیم حرکت. از جمله این حرکت ها حرکت های کیفی هستن. حرکت کیفی یعنی شی صفات کیفیش عوض بشود، مثل رنگش، مثل طعمش، مثل نرمیش. اصطلاحاً به اینها میگن استحاله. یکی از معانی استحاله یعنی از حالتی به حالت دیگر رفتن و تحول پیدا کردن در کیفیات. نکته دوم، حرکت یک امر متصل است، یعنی پیوسته است. شما در بحث اعراض خواندید ما دو گونه پیوسته و متصل داریم، یکی متصلی که اجزایش با هم جمع میشون، یکی متصل هایی که اجزایش با هم جمع نمیشون. مثلا حرکت یا زمان امور پیوسته هستن، ولی هیچگاه اجزای قبلی و بعدی با یکدیگر قابل اجتماع نیستن. دیروز با امروز جمع نمیشون. حدود قبلی حرکت با حدود بعدیش قابل اجتماع نیست. بعضی از متصله ها هم با هم میتونن جمع باشن، مثل اجزای خط. چون یه خط داشته باشید، خط هم یه امر پیوسته است، ولی اجزاش با هم هم لازم نیست مثلا یک جزش در یک زمان باشه، یک جزش در زمان دیگری باشه.
مثلا خط از حیث زمانی
مقصود همینه دیگه. اگر اجزای یک خط در یک مکان باشن که دیگه خط نیست، میشه نقطه. مقصود همینه که یعنی به حسب گذر زمان این اجزا با یکدیگر قابل اجتماع نیستن. به این اموری مثل خط، مثل سطح میگیم امور متصل قار، یعنی قرار دارن. ولی بعضی امور بیقرارن، گذران، مثل خود زمان، مثل حرکت، میگیم متصل غیر قار، چون بیقراره. هر امر متصل، مقدمه سوم اینه، هر امر متصل قابل تقسیم است تا بی نهایت. شما یه خط رو چقدر می تقسیم کنید؟ میتونید بگه به یک جایی میرسیم که نمیشه تقسیمش کرد. ممکنه به خاطر کوچکی ما نبینیم، خب این ضعف ماست که دیگه اون طول را نمیتونیم به خاطر کوچکیش تقسیم کنیم. و الا هر چیزی که کشش و امتداد و اتصال داره قابل تقسیم است، حد یقفی هم نداره. پس این مقدمات رو دقت بفرمایید که حرکت نحوه هایی دارد از جمله حرکت های کیفی، و حرکت جزء امور متصل است. امور متصل هم قابل تقسیمند تا بی‌نهایت. این اصول است که همه فلاسفه قبول دارن. حالا بیایم ببینیم که بنا به اصالت وجود یا ماهیت، تغییرات و حرکت‌های کیفی چگونه قابل تفسیر و توجیه است. فرض کنید یک جسم مثلا یک میوه، یک سیب مثلا در آغاز بهار با یک رنگی است، با یک کیفیت‌های خاصی است، حالا چه حجمش، چه رنگش، چه طعمش، صلابت و نرمیش و امثال اینا. این شروع به رشد میکنه، تغییر میکنه، همونطور که حجمش زیاد میشه و رنگش و طعمش و سایر صفاتش هم عوض میشه. پس یه مبدعی داره، یه زمان شروع به وجود آمدن این سیب و تغییراتشه، یه منتهایی هم دارد. بالاخره حرکت همیشه آغازی داره، پایانی داره. پس مبدع و منتها معینن. اگر اصالت با ماهیت باشد، چند تا ماهیتی که اینجا ما میتونیم تقسیم کنیم داریم. مثلا رنگ این سیب رو در نظر بگیرید، از یک رنگ سبز شروع شده تا مثلا سرخی که اون آخر کارش بود. شما چقدر میتونید این مراتب رنگ رو تقسیم کنید؟ تا بی نهایت دیگه. هر تقسیمی هم که شما وارد بکنید، این یک رنگی است غیر از رنگ بعدی و رنگ قبلی. ممکنه ما اسمی براش نداشته باشیم. معمولا در کیفیات، مخصوصا تو رنگ‌ها، ما خیلی نامگذاریامون دقیق نیست، خیلی کلی و مبهمه. اما بالاخره میدونیم وقتی تغییر میکند، مثلا اون سبزی که لحظه قبله با سبزی که لحظه بعده تفاوت کرده، ولو که ما در حس نتونیم این تفاوتشو بفهمیم. همونطور که حجمش هم تفاوت کرده، اون لحظه قبل یک حجمی دارد، لحظه بعد یه حجم دیگری دارد، اگرچه باز ما در حس نمیتوانیم این را احساس کنیم. ما کلیتشو میفهمیم، یا چند روز غایب بشه ازمون بعد در احساس اینجوری اینو میفهمیم. اما عقل حکم میکند که تغییر چون یک امر تدریجی است، این لحظه به لحظه داره این تغییر رخ میده. حالا مثال به حجم زدیم، مثلا شما فرض کنید در یک مقطعی، در یک حدی از این حدود حرکت، مثلا میگیم آقا حجمش یک سانت مکعب است، لحظه بعد یک سانت و یک صد میلیاردم میلیاردم، یه تفاوتی ولی خیلی کوچک، اما بالاخره این عدد غیر از اون عدد قبلی است. در کیفیاتش هم همینطور، اون رنگی که لحظه قبل داشت با رنگ لحظه بعد فرق میکنه. هر کدوم از این مراتب یک نوع خاص و یک رنگ خاصی است. انواع مختلف سبزی در اینجا وجود داره، انواع مختلف قرمزی، انواع مختلف مثلا زرد، نارنجی، حالا هر چه هر رنگی که هست. اگر اصالت با ماهیت باشد، یعنی شما ماهیت‌های اصیلی دارید که هر کدوم اینجا باید بالفعل تحقق داشته باشه به حکم اصالت ماهیت. انقسام هم که حد یقف ندارد. هر لحظه هم که این رنگ یا طعم یا هر ماهیت دیگری که در نظر گرفتید با اون لحظه بعدیش متفاوته. پس بنا به اساس ماهیت، بین مبدأ معین و منتهای معین باید شما بی نهایت ماهیت اصیل داشته باشی و بالفعل. حالا مثال به عدد و حجم که بزنیم یکم واضح تر میشه. فرض کنید مثلا حجمش اول یک سانت مکعب است، مثلا آخرش مثلا میشه ده سانت مکعب. خب بین این یک سان تا اون ده سان چند تا عدده؟ بی نهایت. بنابر فرض این ماهیت هم اصیله، نه وجود که بگیم تفاوتش در ماهیت ها اعتباری و انتظائه. فرض اینه که اصالت با ماهیته. پس مثلا این ماهیت رنگ یا این ماهیت عددی که از او اصیل است، او متن خارج است و اینا هم بی نهایت هم. چطور می شود بی نهایت ماهیت بین مبدأ و منتهای معین بالفعل تحقق داشته باشه؟ یه وقت میگیم بی نهایت به انتزاع ماست، به اعتبار ماست. ما اگه تقسیم کنیم اینجوریه، خب این معنیشه که پس اونا بالفعل نیستن. اگه بالفعل نیستن یعنی اصیل نیستن. اما اگر اصیل است و جعل به ماهیت تعلق گرفته است، خب باید ماهیت ها بالفعل باشن. بالفعل بودن یعنی بین مبدأ معین و منتهای معین شما بی نهایت ماهیت بالفعل اصیل داشته باشید. پس حرکت های اشتدادی و تغییرات کیفی در صفات و کیفیات که یک نحو تغییر و گذر است، مبدأ و منتهاش معینه، اگر اصالت با ماهیت باشد، اون وقت معناش این است که بی نهایت ماهیت اصیل بالفعل بین مبدأ و منتهای معین جا بگیرد. این محاله. اگه بی نهایت شد دیگه مبدأ و منتها نباید داشته باشه. اما اگه اصالت با وجود باشد، میگیم اینا همه انتزاعیه، اینا اعتباریه. تا وقتی شما انتزاع کردی این ماهیت رو با این تقسیم‌های متعدد، فرض می‌کنی متن خارج چیه؟ میگه متن خارج نحوه وجود است. این نحوه وجودم در حال تغییره. وجود شدت و ضعف میتونه داشته باشه. پس بنا به اصالت وجود توجیه و تفسیر حرکت‌های کیفی هیچ مشکلی ندارد. همه اون اصولی که فلاسفه قبول دارن اینجا همه جاریه. اما بنا به اساس ماهیت اینا قابل توجیه نیست، به چنین محذوری دارد، تالی فاسدی داره که باید با این مقدماتی که فلاسفه قبول دارن بپذیریم که بین مبدأ و منتهای معین بالفعل بی‌نهایت جا گرفته است و این غلطه. متن ملاحظه بفرمایید. و رابع، بله، وجود سنخش واحده، حقیقت واحد. اگه مقصودتون وحدت سنخی است درسته، اما اگه مقصودتون از حقیقت واحد یعنی وحدت عددی، نه، وحدت عددی نداره. شما به وجود باید بگید سنخ وجود حقیقت واحده، ولی این سنخ قابل تشکیک و تفاوت و شدت و ضعف است. خود وجود سبب تفاوت وجود. اصلا حقیقت وجود همینطوریست که دارای درجات و مراتب است. با این که همه سنخشون سنخ مشترک است، سنخ واحد است و وجودن و لذا مفهوم وجود از همه اینا انتزاع می شود، ولی مرتبه و نحوه و درجه این وجودها با هم متفاوت است. وجود انسان وجوده، لذا میگیم انسان معدوم نیست، نقیض عدمه. عرض هم همینطور موجود است، پس نقیض عدمه. خدا هم موجوده، اینم نقیض عدمه. این سنخ وجود اینجوریست. ولی وجود خداوند، وجود انسان، وجود عرض چقدر تفاوت میکنه. مثل حقیقت وجود همینطوریست که در عین وحدت سنخی، که از این وحدت سنخی تعبیر میکنیم وحدت حقیقت وجود، در عین حال دارای درجات و مراتبه. در اینجا هم همینطور میگیم این موجود یه موجود واحد است. این سیبی که شما با اسامی مختلف سرخی و زردی و نارنجی و این صاحب به یکی از خصوصیاتش اشاره کردید، این حقیقت، این موجود، موجود واحدی است، ولی موجود واحدی که شدت گرفته، تکامل پیدا کرده. این تکاملش یعنی کامل شدن وجودش. و رابع قولنا کون المراتب یعنی مراتب شدید و ضعیف غیر متناهی. این مراتب شدید و ضعیف غیر متناهی، این غیر متناهیش از کجا دروردیم؟ در خود بیت ما نبود. بیت ما این است که کون المراتب فلشتدادی انواعن، این که مراتب در حرکت های اشتدادی انواع هستن، هر کدوم یه نوعی هستن، استنار للمراد، مراد ما روشن میکند. این که این مراتب غیر متناهین از کجاست؟ میگه این که گفتیم اشتداد. اشتداد یعنی حرکت های کیفی مثل استحاله. حرکت هم یه امر متصل است، هر متصل هم قابل انقسام نامتناهی است. پس با یک واژه همه این مفاهیم رو بهتون فهماندیم. کما دل علیه قولنا فی الاشتداد، مراتب شدید و ضعیف نامتناهی این رو از این تعبیر فی الاشتداد در آوردیم و دقت کرد. چرا؟ لأن الاشتداد حرکتون و الحرکتو متصلتون، اشتداد حرکت اشتدادی مثل رنگی که شدید میشه و مثلا در دمای آب که داره همینطور شدید میشه، همثال اینها، اینا یک نحوه تغییر و حرکتن، حرکت هم یک امر متصل است. و کل متصلن یمکن ان یفرز فیه حدود غیر متناهیه، امور متصل چه قارزات باشه مثل خط، چه غیر قارزات باشه مثل حرکت، اینا قابل تقسیم نامتناهی هن. کون المراتب فی الاشتداد انواعا، بودن این مراتب شدید شدید و ضعیف نامتناهی در حرکت اشتدادی، هر کدومش نوع انواعی هستن، بودن اینا به عنوان یک نوع که هر تقسیمی که بکنی یک نوعه. لکل منها ماهیتون متحصلتون، این که میگیم انواعا یعنی که هر کدوم مثلا سرخی درجه یک با سرخی درجه دو فرق میکنه، با سرخی درجه سه فرق میکنه و هاکذا. اینا هر کدوم نوعی هستن که ماهیت متحصل خاص خودش داره. این مطلب که در حرکت های اشتدادی چون چیزی هست، استنار للمرادی، مراد ما رو منور میکند. بیانه ان مراتب الشدید و الضعیف فی الاشتداد کل استحاله انواع متخالفتون اندهم، مراتب شدید و ضعیف در حرکت های اشتدادی مثل استحاله که نوعی از همین شدت گرفتن هاست، اینها انواع متخالفه از نزد فلاسفه. و تلک المراتب غیر متناهیت حسب قبول المتصل انقسامات غیر متناهیه، این مراتب هم نامتناهی است. بر چه اساس نامتناهی است؟ بر حسب اینکه متصل انقسام نامتناهی میپذیرد. فلو کان الوجود و اعتباریان کان فی الوحدت والکسرت تابعا للمنتزع من عن الماهیات، اگه وجود اعتباری باشد، خب این وجود امر اعتباری تابع منش انتظارش دیه، منش انتظارش چیه؟ همین ماهیتی که در خارج اصیل است و چون انقسامش نامتناهی است، پس باید نامتناهی ماهیت بالفعل باشه در خارج. اگر وجود اعتباری باشه میشه در وحدت و کثرتش تابع اون منشأ انتزاعش که ماهیات ها باشن، یعنی الماهیات. این ماهیات ها اینجا چی هن؟ و هیه هنا غیر متناهیت متأصله. اگر وجود اعتباری بود در وحدت و کثرت تابع اون منشأ انتزاع است که اون منشأ انتزاع ماهیات نامتناهی هن، در این صورت کان عنوان غیر متناهی بالفعل محصورتن بین حاصلین المبدع و المنتها. پس در نتیجه انواع نامتناهی بالفعل محصور بین حاصل، بین مبدأ و منتها باید باشه. اول و آخرش مشخصه ولی بینش بی نهایت بالفعل باید باشد، نه بی نهایت بالقوه. یه وقت شما میگید مثلا بین یک و دو چند تا عدده؟ میگیم بی نهایت، ولی بی نهایت بالقوه است، یعنی هرچی تو تقسیم بکنی نه کمی الان بالفعل باید بی نهایت تحقق پیدا کرده باشه، ولی بنابر فرض است اصالت ماهیت اینجا باید بالفعل باشه. به خلاف ما اذا کان للوجود حقیقتون، برعکس این که وجود اصیل باشد، فانه که خیط ینظم شتاتها ولا ینفصم به متفرقاتها، مثل یک نخی میماند که این شتات ماهیت را، ماهیت های پراکنده رو به نظم آورده، مثل دانه های تسبیح مثلا از باب تشبیه، و منفصل و جدا نمی شود به واسطه وجود این متفرقات الماهیه، یعنی این ماهیت‌ها بله واقعا هر حدی از این حدود حرکت انزوید یه ماهیتی از انتظام می‌شود، ولی این ماهیت از چی انتظام می‌شود؟ از اون وجود اصیل خارجی که خودش حقیقت واحد زومراتب است و اصلا به هر مرتبهش شما یه ماهیت انتظا کن. پس این ماهیت‌های انتظایی پراکنده همه به وجود واحد موجودن، بالقوه هم از این تقسیم، بالفعل نیست. فکان هنا امر واحد، پس شما در خارج یه چیز دارید، همون نحوه وجود اصیل است که از هر حدش ماهیت انتظا می شود. کما فی الممتدات القاره او غیر القاره حیث ان کستها بالقوه، مثل ممتدات قار، مثل خط سطح، یا غیر قار مثل زمان و حرکت، که در اینجا شما امر واحد دارید، این کسرتش کسرت بالقوه است. شما میگید این پاره خط مثلا کذایه پاره خط یک متری چقدر قابل تقسیمه؟ میگید بی نهایت قابل تقسیمه، یعنی میشود فرض تقسیم در رو بکنیم، نه اینکه الان شما بالفعل بی نهایت اینجا داشته باشید، شما بالفعل یه خط دارید فقط، ولی بر اساس فرض شما هر چی خواستی تقسیمش کن، اگرم ول کردی خسته شدی از تقسیم کردن هیچی نیست، همون خط واحده فقط. پس کسرتش میشه بالقوه، کسرت بالفعل نیست، برخلاف این که اصالت بخواد با ماهیت باشد، چون اصالت با ماهیت است پس بالفعل است، پس باید کسرتش هم بالفعل باشه. نمیتونید بگید ما یه ماهیت داریم فقط، وجودم که امر اعتباری بنا به فرض. الحمدلله رب العالمين.